یا از ولایت های شمالی یا شمال کابل کسی میخواد به غرب کابل، یک صرفه‌جویی کلان هم در وقت، هم در هزینه های موترشان، هم در استهلاک موترشان و هم در بیروباری که در شهر داره. یعنی اینا مردم عملا میبینن و لمس میکنن این تفاوت چارولی کابل داره.
بله، ما خود تا حد قانع شدم در این بخش. خب حالا از موضوع بودجه بگوین. این پروژه شهرداری درآمدهای خاص خودم داره.
شهرولی کابل یک نهادی است که از دید بودجوی یک افغانی هم از وزارت مالی در جریان 4 سال گذشته نگرفته و تمامش اما عواید خودش است، مبحث صفایی است، مبحث بعضی از مکانهایی که ما داریم به کرایه ور میدیم، همین گپاش ما جمع آوری میکنیم. خب ما وقتی میگم شفافیت در جمعوری عواید، به تکرار و واضح میگم که یک افغانی هم در تکس هایی که وجود داره از طرف شهرولی کابل یا صفایی یا بحث های دیگه بالا نرفته، اما جمع آوری چی شده؟ شفاف شده. به طور مثال یک خانه بوده 321 فامیل در زندگی میکردن، خب طبیعتاً حدوداً از 600 افغانی تا 800 افغانی سالانه صفایی، اما این خانه 10 سال گذشته یک بلند منزل دور کردن در داخل امی حویلی که او فعلا به طور مثال 10 منزل است و 20 فامیل یا 30 فامیل زندگی میکنن. بر اساس قانون مطابق به خانوار صفایی دریافت میشه، هیچ نوگپ غیر قانونی است، فقط جمع‌آوری شفاف شده. یا نمونه دیگه، ما شما یک بازار داشتیم برام بازار گوش فعلا مجاهدین بازار، این به شکل کاملا خلاف قانون با یک نفر قرارداد شده بود در جریان 15 20 سال و این آدم از هر غرفه یا دوکانی که وجود داشت، چون زمین شهرولی کابل است، با ما ماهیانه از خوردش 800 میداد، از کلانش 12% و عملا عمو دکانا را به 18 تا 20 هزار افغانی کرایه داده بود، نفر ما بین شهرولی کابل و مردم. اینال چه اتفاق افتید؟ اتفاق اینطور شد که خب این آدم برای مزر دکان نهایتا 12% میداد، اما خودش 20 هزار افغانی کرایه داده. به چه اساس این آدم این صلاحیت را پیدا کرده؟ بر اساس یک حکم ساده پیدا کرده که از طرف شهرول وقت داده شده بود.
درست است، از این حکم های ساده در دولت های گذشته بسیار زیاد داده میشد به افرادی که آشنای مسئولان بودند و یا از درآمدهایی که کسب میکردند یک بخش را به اونا میدادن و بعضی افراد با همی حکمهای ساده سالها بدون اینکه کار خاص انجام بدن درآمدهای کلانی کسب میکردند. از مردم و دکاندارا پیسه های اجاره را هم میگرفتن و یک بخش ناچیزش را به شهرداری میدادن و دیگهش در جیب میزدن. خب شما چی کردین؟ این کاری که کردین به ضرر مردم و دکاندارا خونیست نه؟
کلانترین کاری که ما در شفافیت انجام دادیم مسئله داوطلبی است. اگر شهرولی کابل یک زمین خالی داره، میخواد با پارکینگ رابطه یا هر موضوع دیگه داوطلبی میشه، هر کس آزادانه اشتراک میکنه و بلندترین قیمت میبره، اصولش همی هست. یا شهرولی کابل مثلا یک چیزی به خاطر فروش داره، داغمجات داره و بسیار گپای دیگه، او هم به می شکل هست. ما میخوایم یک سرک را جور بکنیم، تمام شرایط تو سرک در قرارداد ما میای، اینم به داوطلب میدیم. مهمترین بحثی است که در داوطلبی اگر شهرولی کابل چیزی را نیازمند باشه بگیره، با نازلترین قیمت میگیره. اگه چیزی را بخواد بفروشه یا در اختیار مردم قرار بده، بالاترین قیمت. و اینجا دو بحث اساسی منتفی است. مبحث واسطه زیر صفر است. مثلا می قصه مجاهدین بازار که براتون گفتیم، عوادی شهرولی کابل تنها از این نقطه تقریبا 25 تا 30 برابر زیاد شد. با وجودی که شهروندی که در دکان بود تاوان نکرد، فقط او واسطه از میان برداشته شد. چون آدم دکاندار بود، اون وقت هم 18000 20000 تا میداد، حالا ولی که کمتر 17000 تا 16000 میده. اما عواید خالص به شهرولی کابل می آید. این نقطه‌ای که به عنوان کمیشن کار یا ابعاد غیر شهرولی یا غیر دولتی بود که عواید را خودکش می‌کرد، اینا از بین رفته و همه چیز در شهرولی کابل به اساس داوطلبی است. حتی اگر ما در دفتر خود یک تخته پاک هم نیاز داشته باشیم، پکیج میشه و داوطلب میشه و به گونه مستقیم از کسی خریدار نمیشه که امکان یا طمع فساد وجود داشته باشه.
گپ خوب است. واسطه ها از بین میرن، مردم و دکاندارا ضرر نمیکنن و عواید شهرداری هم زیاد میشه. بسیار خوب. همه عواید باز دوباره در پروژه های دیگه شهری استفاده میشه دیگه. حالا بریم سر مسئله ساخت و سازها. سرک هایی در شهر ساخته میشه، پروژه های راه اندازی میشه، شهر زیباتر میشه. اینا بسیار خوب است، اما همه موارد باعث شده که قیمت خانه ها و اجاره خانه ها بلند بره. کسایی که صاحب خانه ها هستن خود کارشان جور شده، اما اجاره نشین ها بیخی خودشان ناجور شدن. شما آیا روی این موضوع هم کنترل دارین؟
دو بحث اینجا وجود داره. بحث اول مسئله کرایه و کنترل شده، شاید در جریان باشین که وزارت محترم مالیه کار خود را آغاز کرده و آخرین آمار را که من خواندم 97 راهنمای معاملات رو ناچک کرده بودن، یک تعدادش مورلاک کرده بودن که تخطی کرده بود و قصه کرایه خانه ها تابعی است که 10% بعد زیاد شد و نه بیشتر. اونا اون موضوع رو کامل پیش میبرن، ما هم کارشان هستیم. کمیشن جور شده و فعلا در شهر کابل فعالیت میکنن. او هم شاید شرایطی داشته باشه، من اطلاعیش خواندم، گفته بودن تا حدود 10% مثلا اگر خانه سابق 5000 افغانی بود میتونه 5.5 هزار باشه، نه زیادتر. طبیعتا شانگوی محترمشون شاید در این مورد معلومات بیشتر داشته باشه، بهتره این چیزی است که من اطلاعی را خواندم. بحث بعدی که موجود داریم ارزش افزوده است که در شهر شاروالی کابل رایگان برای مردم میده. او چی است؟ همین جا خانه وجود داشت، قیمت مثلا 10 لک افغانی بود. امروز که سرک عبور میکنه، با وجودی که بخشی از این خانه هم استملاک شده، 350. این یک ارزش افزوده است که در شهر وجود میه و این یک فایده است که شاروالی مردم در اختیار مردم قرار میده. یک در بحث استملاک یک بازی است که بازنده نداره، همگی میبره. بردن شاروالی کابل پلانی کردن شهر است. بردن فرد ای است که در قدم اول ما در حدود 5 تا 6 هزار جایداد را در جریان 4 سال گذشته استملاک کردیم. ما در این قسمت یک باریکی است براتون میگم، جایداد وقتی براتون میگم خانه نیست. ما در هر پروژه در اینج وقتی که مثلا 100 جایداد استملاک میشه، این 100 خانه نیست. نهایتا خانه های مکملی که میره حدودا 25 تا 30 درصد میگیره، 25 30 خانه مکمل میره. دیگه ما بسیار جایداد داریم که مایکلست انجام داده بودیم. در جریان 5,500 جایدادی که هست، ما در حدود 1,500 جایداد داریم که فقط از نیم متر تا 4 متر رفته. یعنی اون خانه در جایش هست، ولی اگر رفته باشم نیم اتاق رفته و ارزش افزوده برش ایجاد شده.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته یه چاوکی داغ رسیدیم. این برنامه از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم قابل شنیدن هست. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodarimashhad هست. شما میتونین از طریق واتساپ هم با شماره 2093-794-71-7144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنین. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال هست. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شماره به خداوند بزرگ میسپاریم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
السلام علیکم یا سیدتی و یا مولاتی، یا فاطمه المعصومه، یا بنت موسی بن جعفر. سلام الله و سلام ملائکته و عباده المنتجبین علیک و علی آبائک المطهرین.
وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمودن هر کسی او را زیارت بکنه بهشت بر او واجب است. وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام فرمودن هر کی او را زیارت بکنه عارفاً به حقها بهشت بر او واجب است. وجود نازنین حضرت جواد علیه السلام فرمودن هر کسی ام جان من معصومه را در قم زیارت بکنه بهشت بر او واجبه. وجود نازنین امام رضا علیه السلام فرمودن اگر خواستید خواهرم معصومه رو زیارت کنید فقم اندرعسه ها، پس معلوم زیارت این وجود مقدسه باید ایستاده صورت بگیره. بیستید بالا سر حضرت جوری که زرین سمت چپتون قرار بگیره. اول 34 بار بگید الله اکبر، بعد 33 مرتبه بگید سبحان الله، بعد 33 مرتبه بگید الحمدلله. زیارت وجود مقدسه فاطمه معصومه سلام الله علیها تسبیح تسبیحات سبحان الله مقدمه بر الحمدلله، برعکس تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها. بایست این چنین سلام بده، السلام علی آدم صفت الله تا آخر. نحوه زیارت ورود من.
ساعت 3 بعد از ظهر، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. تسلیت و تعزیت عرض میکنم فرا رسیدن سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را محضر یکایک شما خوبان همراه. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. شورای امنیت سازمان ملل متحد به امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان مجوز سفر به هند را صادر کرد. بر اساس اعلام این شورا که روز پنجشنبه منتشر شد، معافیت ممنوعیت سفر متقی تصویب شده و او قرار است از 9 تا 16 اکتبر برابر با 17 تا 24 میزان از هند بازدید کند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که یک هیئت آمریکایی با سرپرستی آدم بولر، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور زندانیان، به همراه زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، اخیراً با مقامات ارشد طالبان در کابل دیدار و گفتگو کردند. پیش از این سفر متقی به هند که برای 27 تا 29 آگوست برابر با 5 تا 7 سنبله برنامه ریزی شده بود، به دلیل عدم موافقت شورای امنیت با درخواست معافیت وی از ممنوعیت سفر لغو شد. همچنین گزارش‌های وجود دارد که بر اساس روزنامه دان پاکستان، آمریکا معافیت سفر متقی به پاکستان را که برای توسعه روابط بین افغانستان و پاکستان در 4 اسد برنامه‌ریزی شده بود، لغو کرده است. در پی قطع گسترده اینترنت در افغانستان، دولت پاکستان مهلت نام‌نویسی بورسیه تحصیلی علامه محمد اقبال را برای دانشجویان افغانستانی تا 18 میزان برابر با 10 اکتبر 2025 تمدید کرده است. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان اعلام کرده که دولت این کشور مهلت نام‌نویسی برای بورسیه علامه محمد اقبال مرحله سوم را برای دانشجویان افغانستانی تمدید کرده است. صادق خان روز پنجشنبه در ایکس نوشته که این تصمیم به دلیل قطع اینترنت در سراسر افغانستان گرفته شده تا فرصت بیشتری برای محصلان افغانستانی فراهم شود. بر اساس اعلامیه دولت پاکستان، مهلت جدید نام‌نویسی تا 10 اکتبر 2025 تعیین شده است، در حالی که پیشتر آخرین مهلت 30 سپتامبر 2025 یعنی 8 میزان اعلام شده بود. این بورسیه‌ها بخشی از همکاری‌های آموزشی پاکستان با افغانستان است که هر سال صدها محصل افغانستانی از طریق آن به دانشگاه‌های پاکستان راه می‌یابند. قطع 2 روز اینترنت و خدمات مخابراتی از سوی طالبان نه تنها زندگی روزمره مردم را مختل کرد، بلکه ترس و بی‌اعتماد نسبت به طالبان را هم افزایش داد. این وضعیت بر بخش‌های مختلف از جمله آموزش و روند نام‌نویسی محصلان برای برنامه‌های بین‌المللی تأثیر منفی گذاشته است. در ولایت هرات، مولوی نوراحمد اسلامجار والی این ولایت گفت افغانستان هنوز هم کشوری مصرفی و وارداتی است و حرکت به سوی خودکفایی هرچند آغاز شده اما کند و ناکافی است. اسلامجار با اشاره به ایجاد تعدادی از فابریکه‌های تولیدی در هرات تاکید کرد که تنها راه اندازی فابریکه پایان کار نیست و باور او روند رشد صنعت باید با تولید مواد خام و پشتیبانی از چرخه کامل تولید همراه باشد، در غیر آن افغانستان همچنان مصرف کننده باقی خواهد ماند. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
در فضایی که شماری از تاجران و صنعتکاران هرات گرد هم آمده بودند، مولوی نوراحمد اسلامجار والی این ولایت سخنانش را با نگاهی انتقادی و در عین حال امیدوارانه آغاز کرد. او گفت افغانستان هنوز هم کشوری مصرفی و وارداتی است و حرکت به سوی خودکفایی هرچند آغاز شده اما کند و ناکافی است.
متاسفانه تا حال ما کشوری وارداتی است. یعنی بیلانس صادرات واردات ما مساوی نیست. 40% از واردات ما و شما اجناسی است که بالکل خنده‌آور است. تا به سیخ کباب و سیم ظرفشویی و خلال دندان و گوشت پاکون و کبریت و غیره و غیره اجناسی است که اصلا نام بردن نامشان مناسب نیست. این همه هر هراتی که از 20000 دلار تا 100000 دلار سرمایه داشته باشد میتونه بسازه و ما زمین‌های وافر به خدمت شما می‌گذاریم.
اسلامجار با اشاره به ایجاد شماری از کارخانه‌های تولیدی در هرات تأکید کرد که تنها راه اندازی کارخانه پایان کار نیست و باور او روند رشد صنعت باید با تولید مواد خام و پشتیبانی از چرخه کامل تولید همراه باشد. در غیر آن افغانستان همچنان مصرف کننده باقی خواهد ماند.
یکی صنعت مطلق صنعت است. در این باب نسبت به تمام نقاط کشور هرات خیلی پیشرفته. یعنی ما و شما چند روز پیش 10 کارخانه را افتتاح کردیم و شاید چند روز بعد هم 10 کارخانه دیگر افتتاح کنیم. کارخانه های بسیار بزرگ بزرگ. ولی یکی بحث زنجیره صنعت است. ما و شما در زنجیره صنعت بسیار خزیده می رویم. زنجیره صنعت چی است که مواد اولیه از 0 تا 100 تولید بشه. تمام مواد اولیه ما وارداتی است. ما می سازیم اما 50% می سازیم. می سازیم 40% می سازیم.
والی هرات در سخنان خود بر نقش همه مردم نیز انگشت گذاشت و گفت هر شهروند افغانستان باید از کمترین امکاناتش برای ایجاد کارگاه ها و تولید حتی کوچکترین لوازم استفاده کند. حکومت نیز از آنان حمایت همه جانبه خواهد کرد.
هزار تریب زمین نقشه شده صرفا برای کارگاه ها و کارخانه ها و ما از ریاست محترم شهروالی هم میخواهیم که جدوی کارگاه ها در خانه ها نگیرن. باشه که هر خانه ما کارگاه باشه. هر کس به امرای زن و بچه خود سنجاق میسازه، سوزن میسازه، دکمه میسازه، هر چی میسازه بسازه که 40% از واردات ما و شما اجناس خودریز است.
او در همین حال تاکید کرد که زراعت و مالداری دو رکن اصلی معیشت مردم افغانستان بدون صنعتی شدن نمیتواند پاسخگوی نیازهای امروز باشد. اسلامجار از سرمایه گذاران خواست این حوزه های حیاتی را در برنامه های خود نادیده نگیرند.
ما از دوستان میخوایم در باب صنعتی کردن زراعت هم وارد شود. چرا؟ چون ما میخوایم که زراعت رشد بده. تعرفه روب و اسپتیک روب و مواد خام روز به روز بالا میره. به خاطر که گرجه فرنگی کروخ به بانجون رومی کروخ بازار پیدا شود و میشه پیدا. ما شما از این بعد واردات اسپتیک روب نخواهد داشت.
با وجود این نگاه مثبت، والی هرات مشکلات موجود را نیز نادیده نگذاشت. او یادآور شد که صنعتگران در هرات هنوز با کمبود انرژی برق، آب و سوخت روبرو هستند. اما وعده داد که در سال آینده این چالش ها تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
در باب انرژی، من به شما قول میدم که سال آینده در مسئله برق امیدوار هستم که یو عدر بتوانیم عملی کرده ما در مسئله برق، برق هرات پلک نخواهد شد. بعضی مسئله شما در اینان باشیم. در مسئله گاز هرات بإذن الله جلجلو از جمله ارزانترین گازهای منطقه خواهد. آب هرات که الحمدلله تا حالا خوب مدیریت شده از این به بعد هم مدیریت خواهد شد.
یکی دیگر از نکات کلیدی سخنان والی هرات موضوع مدیریت منابع آب بود. اسلامجار گفت به دلیل خشکسالی و کاهش بارش ها صنعتگران و کشاورزان اکنون از آبهای زیرزمینی به گونه رایگان استفاده می کنند. اما به زودی با نصب کنتور هزینه مصرف این منابع از آنان دریافت خواهد شد. به گفته والی هرات این تصمیم نه برای فشار آوردن به تولید کنندگان بلکه برای جلوگیری از حد رفتن آب و تضمین استفاده پایدار از آن است.
دولت ما در مسئله مدیریت آبهای زیرزمینی پلان ها و برنامه های داره. مکاتبی به ریاست های مربوطه رسیده که به مردم هم خواهد رسید که از این به بعد چاهای ما و شما اونا میتری میشه و این مجبور یک ضرورت است. یک ضرورت است. ای آب از ماست، از شماست. زمین ما شماست، آب ما شماست. ولی مصرف بیدلی او سبب این خواهد شد که شما یک مرتبه منطقه های خود را بالکل از اون منطقه ها کوچ کنید. شما همال ما شما در منطقه های گذره، در بعضی از مناطق فرا، در بعضی از مناطق شندن به جاهای رسیده که مردم مجبور هستند از منطقه کوچ کنند.
سخنان والی هرات تصویری دوگانه از وضعیت صنعت در افغانستان ترسیم کرد. از یک سو امید به رشد و خودکفایی و از سوی دیگر چالش‌های ریشه‌دار که هنوز پابرجاست. حال باید دید که وعده‌ها و برنامه‌های حکومت در عمل تا چه اندازه می‌تواند مسیر صنعت و تولید در افغانستان را تغییر دهد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای محمدی همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه اعلام کرد که معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که در تاریخ 27 جدی 1403 توسط رؤسای جمهور دو کشور در مسکو امضا شد، از روز پنجشنبه مورخ 10 میزان 1404 لازم الاجرا شده است. این بیانیه می‌افزاید انعقاد این معاهده منعکس کننده اراده رهبران دو کشور برای تعمیق روابط و تقویت مناسبات در همه حوزه‌های مورد علاقه دو کشور بر مبنای احترام متقابل، حسن همجواری و منافع عالیه مشترک دو ملت است. در ادامه این بیانیه آمده است معاهده مشارکت جامعه راهبردی ایران روسیه نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور و نوید دهنده ارتقای سطح روابط دوستانه دو کشور در عرصه‌های مختلف مورد نظر طرفین میباشد. این سند مهم با تعیین زمینه‌ها و اولویت‌های همکاری دو کشور چارچوب روشنی برای تقویت مناسبات در حوزه‌های گوناگون دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری، علمی فناوری، انرژی، سرمایه گذاری، دفاعی، فرهنگی و دیگر چیزها ترسیم می کند و بستر لازم برای هماهنگی و همافزایی در جهت تأمین منافع متقابل و نیز اشتراک مساعی جهت صیانت از صلح و امنیت بین الملل و مواجهه با تهدیدها و چالش‌های فزاینده علیه حاکمیت قانون در سطح بین المللی و اصول و اهداف منشور ملل متحد فراهم می کند. این بیانیه می افزاید ایران و روسیه با وقوف نسبت به اهمیت بنیادین پاسداشت اصول و اهداف منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین الملل از هیچ کوششی برای صیانت از چند جانبه گرایی و احترام به حقوق بین الملل از جمله از طریق تقویت همکاری در چارچوب سازمان ها و ترتیبات چند جانبه همچون بریکس و شانگهای فروگذار نخواهند کرد. رقابت‌های انتخاباتی پارلمانی 2025 امروز جمعه در سراسر عراق آغاز شد. کمیسیون عالی مستقل انتخابات پیش از این از تایید فهرست نامزدها خبر داده بود. همچنین از آغاز رقابت‌های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی آینده در 3 اکتبر برابر با 11 میزان و ادامه آن تا 8 نوامبر 2025 برابر با 17 عقرب خبر داد. کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق تاکید کرد که توزیع کارت‌های بیومتریک و شهروندان عراقی را تا روز انتخابات ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که همه رای دهندگان بدون استثنا می‌توانند در روند انتخابات شرکت کنند. شورای وزیران پیش از این 11 نوامبر 2025 برابر با 20 عقرب را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی در سراسر عراق تعیین کرده بود. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در سرزمین‌های فلسطینی اوچا در بیانیه‌ای درباره وخامت اوضاع انسانی در باریکه غزه هشدار داد و اعلام کرد که ساکنان شهر غزه برای دسترسی به مایحتاج زندگی در بحبوحه بمباران‌ها با سختی فراوانی روبرو هستند. اوچا همچنین در این بیانیه از افزایش تعداد سازمان‌های امدادرسانی که مجبور به تعلیق فعالیت‌های خود در غزه شده‌اند خبر داد. این سازمان اعلام کرد که میزان ارائه وعده‌های غذایی در شمال غزه 70% کاهش یافته است. این نهاد سازمان ملل در ادامه با اشاره به موانع موجود برای ارائه کمک‌ها در غزه تأکید کرد که این سازمان و شرکای آن با چالش‌های جدی در این زمینه روبرو هستند. این وضعیت در حالی است که حملات رژیم صهیونیستی بی‌وقفه به باریکه غزه همچنان ادامه دارد و باعث تشدید بحران انسانی در این منطقه شده است. پس از توقیف بخشی از کشتی‌های ناوگان جهانی از سمود توسط نیروی دریایی اسرائیل، منابع این رژیم از انتقال 473 تن از فعالان ناوگانی جهانی از سمود و زندان کتسیوت در این رژیم خبر دادند. روزنامه اسرائیل هیوم در ادامه گزارش خود ضمن تایید انتقال این افراد به این زندان اعلام کرد که انتظار می‌رود ابتدای هفته جاری به صورت هوایی از اسرائیل خارج شود. در همین حال سایر کشتی ها همچنان مسیر خود به سمت باریکه غزه را ادامه می دهند و فاصله آنها تا ساحل غزه کمتر از 55 مایل دریایی است. گزارش ها حاکی است که 9 کشتی از ناوگان جهانی از سمود برای شکستن محاصره غزه در فاصله 470 مایلی از باریکه غزه قرار دارند و حرکت خود را ادامه می دهند. از سوی دیگر کشتی مارینت از ناوگان جهانی از سمود هم تنها 54 مایلی دریایی تا سواحل غزه فاصله دارد و مسیر خود را به سمت باریکه غزه ادامه می دهد. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شنونده های عزیز و ارجمند، تازه ترین رخدات های خبری را شنیدیم. تشکر از همراهیتان. تکرار مجله ورزشی عنوان برنامه ایست که در این لحظه با ما همراه باشین.
مجله ورزشی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عزیزان، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله ورزشی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به مهمترین رویدادهای ورزشی افغانستان، ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @رادیودری مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری باشید و یا برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. 2093-794-7171-44 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما عزیزان می توانید با این شماره با رادیوی خودتان از طریق پیام‌های صوتی و متنی در ارتباط باشید و نظرات و انتقادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه‌های ما بر ما ارسال کنید. با مجله ورزشی این هفته با ما همراه باشید. مجله ورزشی را با چند خبر از افغانستان شروع میکنیم. تیم ملی فوتسال افغانستان در آخرین بازی خود در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2026 با نتیجه 8-0 مقابل تیم میانمار به پیروزی رسید و با اقتدار به عنوان صدرنشین به مرحله بعدی این رقابت‌ها راه یافت. تیم افغانستان در بازی اول خود نیز مالدیو را با نتیجه 10-1 شکست داده بود. چهارمین دور مسابقات انتخابی پاورلیفتینگ شهر کابل با حضوری 100 ورزشکار از 9 وزن مختلف در جمنازیم زورخانه اداره ورزش افغانستان آغاز شد. این رقابت ها در ردای سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان برگزار می شود و ورزشکاران برای کسب عضویت در تیم منتخب پاورلیفتینگ شهر کابل با یکدیگر رقابت می کنند. در پایان این دوره 16 ورزشکار برتر برای عضویت در تیم منتخب شهر کابل انتخاب خواهند شد. مسئولان کمیته ملی المپیک هدف از برگزاری این مسابقات را شناسایی و انتخاب چهره‌های برتر برای حضور در رقابت‌های تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان عنوان کردند. فدراسیون وشوی ولایت غور با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش این ولایت مسابقات 6 جانبه وشو را میان ولایات بامیان، هرات، کابل، نیمروز، پنجشیر و غور در مرکز این ولایت برگزار کرد. این رقابت ها با حضور 50 ورزشکار در شهر فیروزکوه برگزار شد و در پایان تیم ولایت غور مقام نخست را کسب کرد. کابل در جایگاه دوم قرار گرفت و بامیان به مقام سوم دست یافت. نخستین دور مسابقات تکواندو تحت نام جام دوستی با حضور حدود 100 ورزشکار از مرکز و ولسوالی‌های ولایت پروان برگزار شد. این رقابت‌ها در دو کاتگوری سنی خردسالان و نونهالان از سوی نمایندگی فدراسیون تکواندو و در همکاری با امریت تربیت بدنی و ورزش پروان راه اندازی شده بود. در پایان این رقابت‌ها کلاب امید پروان مقام اول، کلاب ستارگان مقام دوم و کلاب احمدی مقام سوم را به دست آوردند و به ورزشکاران برتر کپ، مدال و لوح سپاس اهدا گردید. فدراسیون تکواندوی افغانستان اعلام کرده که تیم ملی تکواندوی افغانستان در مسابقات قهرمانی جهان، بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی و بازی‌های آسیایی جوانان شرکت می‌کند. گفته شده که ملی پوشان بزرگسال و جوان در کابل تمرین می‌کنند تا برای حضور در این سرویداد مهم آماده گردند. رقابت‌های قهرمانی جهان هر دو سال یک بار برگزار می‌شود. این دوره از مسابقات از 2 تا 8 عقرب در شهر ووشی چین برگزار خواهد شد. فدراسیون والیبال افغانستان فهرست 14 بازیکن تیم ملی را برای حضور در مسابقات قهرمانی زون مرکز آسیا منتشر کرد. این بازیکنان پس از بیش از یک ماه تمرین در پایتخت با نظر محمد اسداللهی سرمربی تیم ملی والیبال انتخاب شدند. رقابت‌های قهرمانی زون مرکز آسیا قرار است با میزبانی بنگلادش و حضور تیم افغانستان آغاز شود. شنوندگان عزیز، در مورد برگزاری مسابقات والیبال در ولایت کندوز که با اشتراک 10 تیم از ولایت مختلف افغانستان انجام می شود، همکارمان آقای خاوری از تخار گزارشی دارند که با هم بشنویم.
برگزاری رقابت‌های والیبال با حضور نزدیک به 10 تیم از ولایت‌های مختلف در ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندوز. مسئولان ورزشی در کندوز می‌گویند پس از چند سال اکنون بزرگترین رقابت ورزشی را در رشته والیبال در ولسوالی قلعه‌زال این ولایت را اندازی کرده اند که در آن علاوه بر تیم‌های ولایت کندوز، نمایندگان قدرتمندی از ولایت‌های مختلف دیگر نیز شرکت کرده اند. به گفته مسئولان ورزشی در کندوز، در این رقابت ها تیم های از کابل، مزار شریف، فاریاب و کندوز شرکت کرده بودند که هر کدام برای رسیدن به سکوی قهرمانی با یکدیگر مبارزه کردند. ولایت خان مومن، آمر ورزشی ولسوالی قلعه‌زال میگوید هدف از راه اندازی این رقابت ها آشنایی با بازیکنان ولایت های دیگر و نیز تشویق بازیکنان و سرگرمی مردم بوده است.
مقام اول تیم ادریس پهلوان از اندخوی گرفته و مقام دوم که جایزش یک اراده موتر برقی بوده و مقام دوم تیم اندخوی باستان گرفت که جایزش یک اراده موترسکل بوده و مقام سوم خود ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندوز گرفته که مقامش جایزش $500 بوده.
ورزشکارانی که از ولایت‌های مختلف برای شرکت در این رقابت شرکت کرده بودند میگویند راه اندازی این گونه برنامه‌ها باعث تقویت تیم‌ها و خوشحالی مردم می‌گردد و باید حکومت در قسمت برگزاری آن توجهی بیشتر نماید.
خیلی خوب، جالب والیبال بود. تیم حاجی ادریس پهلوان ولایت فاریاب امشب برنده اول شد، صاحب موتور اقوا.
نقیب الله مربی تیم ولایت فاریاب که به قهرمانی رسیده است میگوید همه تیم هایی که شرکت کرده بودند قدرت خوبی داشتند، اما آنان موفق شدند در این دوره از رقابت ها به قهرمانی برسند.
تیم ما شکر خوب است دیگه، تیم هم ماشاءالله خوب است. خو بازی است دیگه، برد و باخت دارم، شکر ما اول شدیم به یاری خدا.
رشته های ورزشی نسبت به گذشته اکنون در شمال شرق افغانستان رشد چشمگیری نموده است و این روزها برنامه های متعدد ورزشی در نقاط مختلف از ولایت های شمال شرقی دارد را اندازی می شود. سمیخ آوری، رادیو دری، تکانداز.
مجله ورزشی این هفته را پی میگیریم با چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. تیم هندبال زیر ابدسال ایران با پیروزی 28-25 برابر کره جنوبی، یکی از قدرت‌های برتر هندبال آسیا، نام خود را روی کاپ قهرمانی نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ابدسال آسیا حک کرد. در بازی رده‌بندی نیز قطر با شکست بحرین با نتیجه 33-26 عنوان سوم را از آن خود کرد. نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ابدسال آسیا از 24 سنبلن به میزبانی اردن آغاز شد و با معرفی ایران به عنوان قهرمان به کار خود پایان داد. تیم ملی والیبال ایتالیا با غلبه 3-1 بر بلغارستان برای پنجمین بار به عنوان قهرمانی جهان دست یافت. ایتالیا پیش از این در سالهای 1990، 1994، 1998 و 2022 به عنوان قهرمانی جهان رسیده بود. بلغارستان که در دوره قبل در مکان 20 قرار گرفته بود، 4 مدال برنز در سالهای 1949، 1952، 1986 و 2006 و یک عنوان نایب قهرمانی در سال 1970 در کارنامه دارد. تیم ملی والیبال پولند نیز با پیروزی مقابل جمهوری چک و مدال برنز مسابقات قهرمانی جهان 2025 دست یافت. آلکاراز تنیسور شماره یک جهان با شکست دادن تیلور فریتز در فاینال مسابقات ATP 500 توکیو 24مین قهرمانی حرفه‌ای خود را ثبت کرد. او در فاینال تیلور فریتز آمریکایی نفر پنجم رنکینگ را شکست داد. این مسابقه 1 ساعت 32 دقیقه به طول انجامید. مجله ورزشی را پی می‌گیریم با خبرهای از جهان فوتبال. در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا 2025-2026 رئال مادرید در دیداری خارج از خانه مهمان غیرت قزاقستان بود و موفق شد میزبان خود را با پیروزی پرگل 5-0 شکست دهد. تیم فوتبال لیورپول در خانه گالاتاسرای ترکیه با نتیجه 1-0 شکست خورد. همچنین بایر مونیخ در دیداری کاملا یک طرفه موفق شد در خانه پافوس جشنواره گل برا انداخته و با نتیجه 5-1 به پیروزی برسد. چلسی با 1 بنفیکا را برد. اتلتیکو مادرید مهمان خود انتراخت فرانکفورت را با نتیجه 5-1 شکست داد. مارسی 4-0 آژاکس را شکست داد و نتیجه تلاش بوده گیلمیت و تاتنهام تساوی 2-2 بود. تیم فوتبال الهلال عربستان دومین پیروزی متوالیش را در لیگ نخبگان آسیا به دست آورد. در چارچوب دیدارهای هفته دوم گروه غرب لیگ نخبگان فوتبال آسیا، تیم‌های نصف قارچی ازبکستان و الهلال عربستان به مسافه هم رفتند که در پایان این مسابقه الهلال مهمان با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید. تیم فوتبال الهلال با کسب این پیروزی خارج از خانه 6 امتیازی شد و در صدر جدول 12 تیمی گروه غرب لیگ نخبگان آسیا جای گرفت. تیم فوتبال میلان بازی بزرگ هفته پنجم سری ای ایتالیا را از ناپولی برد. تیم فوتبال میلان در بازی بزرگ هفته پنجم سری ای ایتالیا بر ناپولی غلبه کرد. این تیم موفق شد تیم 10 نفره مهمان خود را با نتیجه 2-1 شکست دهد. تیم فوتبال روم در دیدار خانگی میزبان هلاس ورونا بود و در پایان به پیروزی 2-0 رسید. روم با این پیروزی 12 امتیازی شد و بالاتر از دوم ایستاد. گفتنی است در جدول لیگ فوتبال ایتالیا میلان 12 امتیاز دارد و بالاتر از ناپولی و روم با همین میزان امتیاز در صدر جدول سری ای ایتالیا می باشد. در هفته هفتم لالیگای اسپانیا تیم‌های اتلتیکو مادرید و رئال مادرید دربی پایتخت اسپانیا را برگزار کردند که در پایان اتلتیکو مادرید 5-2 به برتری رسید و نخستین شکست این فصل رئال را رقم زد. در دیگر بازی برگزار شده خطافه و لوانته به تساوی 1-1 رسیدند. تیم فوتبال بارسلونا هم در بازی هفته هفتم لالیگا اسپانیا میزبان رئال سوسییداد بود و به پیروزی 2-1 رسید. در جدول بارسلونا با 19 امتیاز اول است و رئال مادرید با 18 امتیاز در جایگاه دوم ایستاده است. در هفته ششم لیگ برتر فوتبال انگلستان تیم فوتبال آرسنال در یک بازی خارج از خانه مهمان نیوکاسل بود و در حالی که با یک گل از میزبان خود پس بود به پیروزی 2-1 دست یافت. در دیگر بازی برگزار شده آستن ویلا در خانه موفق شد با نتیجه 3-1 فولام را شکست دهد. سیتی که در ورزشگاه خانگی خود اتحاد میزبان برنلی بود و پیروزی پرگل 5-1 رسید. در بازی همزمان لیورپول در خانه 2-1 شکست خورد. در دیگر دیدار چلسی پذیرای برایتون بود و تن به شکست 3-1 داد. تیم برندفورد هم منچستر یونایتد را 3-1 شکست داد. در لیگ برتر فوتبال انگلستان لیورپول با 15 امتیاز پیشتاز است و آرسنال با 12 در تعقیب صدر نشین می باشد. در هفته پنجم بوندسلیگای آلمان تیم فوتبال بایر مونیخ در دیداری خانگی میزبان وردر برمن بود و موفق شد مهمان خود را با نتیجه پرگل 4-0 شکست دهد. بورسیا دورتموند در خانه مانس به میدان رفت و مقابل میزبان 10 نفره خود و پیروزی 2-0 رسید. در جدول بایر مونیخ با 15 امتیاز اول است و دورتموند با 13 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد. با ما همراه باشید با بخش ورزش و سلامتی.
انجام منظم ورزش‌های هوازی می‌تواند در حالت استراحت فشار خون سیستولیک را در افراد مبتلا و پرفشاری خون به میزان 5 تا 7 میلی‌متر جیوه کاهش دهد. کم تحرکی حتی در کوتاه مدت و افزایش قابل توجه چربی شکم منجر می شود و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 و بیماری قلبی را افزایش می دهد. و همین دلیل است که فعالیت بدنی منظم برای کاهش چربی های شکم و پیشگیری از بیماری های مزمن توصیه می شود.
تشکر و سپاس از همراهیتان با مجله ورزشی این هفته. تا هفته بعد و تقدیم مجله ورزشی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.
سپاسگزاریم از شما دوستان و شنونده های عزیز. در این لحظه به اتفاق شنونده نمایش هفته خواهیم بود که در این برنامه همکاران ممثل ما و شما را همراهی خواهند کرد.
زندگی یک نمایش است.
من و تو بازیگران نمایشی. نمایش هفته.
این نمایش اولین قدم. تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام برادر، خوش آمدی. بسیار میبینی که
سپاسگزارم.
حجره من پر از پارچه های اعلاز.
آری میبینم. راستی برادر، پرسشی داشتم.
بفرمایید. پس برای خرید نیامده اید، مرا ببخشید، در خدمتتان هستم.
این حجره کناریتان چرا بسته است؟ مدتی است که اینجا منتظرم تا باز شود.
های برادر، تا ده سه روز پیش این حجره‌ای که میبینی باز بود. چون دیگر حجره ها پر رونق. آری.
خب چی شده است؟ نکند که صاحب حجره مرده یا از این شهر رفته است؟
خیر، نه با آن دیار رفته است، نه از این شهر رفته است. چند شب پیش دزدان به حجره او رفته و تمام اموال آن نگونبخت را دزدیدند.
چه گفتید شما؟
آری،
تمام مال و اموال او را دزدان دزدیدند؟
درست شنیدی برادر.
این چگونه ممکن است؟ در حجره او متاعی بسیاری بود.
پس خود حجره او را دیده بودی؟
همین طور است.
بیچاره ابو حسام، صبح که می آید، همین که وارد حجره می شود، می بیند اثری از اموالش نیست.
عجب مردی بیچاره.
واقعا بیچاره شد، هم خودش هم زندگیش. نمی دانم به گوشت خورده است یا خیر، که حتما نشنیده ای. من از دیگران شنیدم از اندوه در بستر بیماری افتاده است. ای مرد،
حق دارد بیچاره که بیمار شود.
آری،
البته مال دنیا هم همین است، ولی به هر حال سخت است. اگر صبح بیدار شوی و ببینی همه چیزت را از دست داده ای، این میتواند کشنده باشد.
حرفت درست است، من هم تصدیق میکنم. تا کنون چنین دزدی هم در بازار رخ نداده بود. به ظرافت های دزدی آن طرار نیشابوری میماند.
چی گفتید شما؟ به ظرافت طرار نیشابوری؟
آری.
این طرار که میگویید کیست؟
و گمانم تو اصلا نامی از این طرار نیشابوری نشنیده.
خیر، نشنیدم.
شنیدم در نیشابور طراری است که به تمام ظرافت‌های دزدی، بازم میگویم به تمام ظرافت‌های دزدی آشناست. در کار خودش استاد است. استاد.
عجب. آیا کار این طرار نیشابوری بوده است؟ یعنی او از نیشابور به اینجا آمده و حجره این بنده خدا را خالی کرده است و رفته؟
برادر، بعید می دانم که این چنین باشد که تو می گویی. اگر زنده هم باشد و گمانم اکنون پیر و فرتود شده است. نه، کار او نمی تواند باشد. اینجا کجا؟ نیشابور کجا؟
یاری، بسیار دور است.
فقط به سبک و سیاق او بوده است، همین. این طرار نیشابوری که میگویم مشهور است، به گونه حجره ها را سرقت میکرده است که اولا کسی متوجه نمیشده است و دوما فلواقع حجره را جارو میکرده است.
عجب، بیهوده نیست که نام و آوازه بلند پیدا کرده است. راستی گفتید که او مرده است؟
نمیدانم که مرده است یا زنده برادر، اما اگر زنده باشد اکنون مرد کانسالیست، گفتم که پیر و فرتوت خواهد بود، بعید است که هنوز هم طراری کند. گفتم آن چه میگویم حدس و گمان است برادر، فقط حدس و گمان.
شاید کار فرزند او باشد یا کار یکی از شاگردان او.
الله اعلم برادر، من که چیزی نمیتوانم بگویم چون خبری ندارم.
سپاسگزارم برادر، من میروم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار، در پناه خداوند. معلوم نشد چی کار داشت، با که کار داشت، چه میدانم، شاید هم از مشتریان ابو حسام بوده است، حساب کتابی با او داشته است، حال آمده است که تسویه کند. هی هی ابو حسام بیچاره، اگر از بستر زنده برخیزد خوب است، حقم دارد. من هم می بودم این چنین زیان می دیدم، شاید از بستر بر نمی خواستم. وای وای، حاصل دسترنج عمری را به شبی از دست داده است بیچاره ابو حسام.
من امشب جواب کودک گرسنه‌ات رو چی بدهم مرد؟
تو مادری، هنر آرام کردنش رو حتما میدانی. من تا حجره ابو حسام رفتم، اما از بخت بد ما بسته بود.
مگر در بازار همون یک حجره وجود دارد؟
خیر، اما او تنها کسی است که به من نصیحت میدهد که از بخت سیاه ما.
مادر جان، مادر، من گرسنه‌ام.
گرسنه‌ای؟ خب به پدرت بگو.
پدر جان، من گرسنه‌ام.
دل بندم، اکنون دیر وقت است و برای طعام خوردن دیر شده است. برو بخواب، فردا به بازار می روم و با طعام‌های لذیذ باز می گردم.
من هم می خواهم بخوابم، اما از گرسنگی خوابم نمی برد پدر جان.
جان پدر، کافیست چشمانت را ببندی و گوسفندان را بشماری.
آره، گوسفندان بیشمار پدرت را بشمار دل بندم.
امان از نیش زبان تو، امان امان.
من چی کار کنم پدر جان، گرسنم.
فرزندم، من هم گرسنم، باید مثل پدرت صبوری کنی. اصلا بیا پیش خودم تا برایت افسانه حکایت کنم، شیرین تر از هر طعام.
واقعا؟
آری آری، میخواهم افسانه آن دو برادر را برایت نقل کنم.
کدام دو برادر؟
این که نمیشود فرزندم، بیا کنار من، سرت را بر زانوی من بگذار، چشمانت را ببند تا من حکایت را بگویم برایت.
بسیار خوب. خب حالا حکایت کنید.
چشمانت را ببند و به چیز جز حکایت فکر نکن.
بسیار خوب، بستم.
یکی بود یکی نبود، آوردند که دو برادر بودند، آن دو از مال دنیا هیچ نداشتند. روز با هم اندیشه کردند که چه کنند که روزگارشان بهتر شود. شنیده بودند که در شهر دور مردی است که از آینده افراد خبر می‌دهد. پس گفتند که برویم از او بپرسیم که آیا در سرنوشت ما هست که ثروتمند شویم یا خیر. دو برادر رفتند و رفتند و رفتند تا این که
بس است دیگر، بس است. کودک بیچارم گرسنه خوابش برد. تو چطور پدر هستی ها؟
من پدر سیاه‌بختم زن، که زن و فرزندم گرسنه‌اند و نمیتوانم شکمشان را سیر کنم.
آره،
به گمان تو برای من این شرایط آسان است؟ هر لحظه میمیرم و زنده میشوم. بیا بیا ما هم بخوابیم تا فردا خدا بزرگ است.
Thank you.
وای خدایا، این همه سکه طلا.
آری
این همه جواهر. این ها از آن که می باشد مرد؟
اکنون از آن من و توست بانو.
از من و تو؟
آری از من و تو.
چه می شنم؟
یادت هست که مرا چقدر بابت تنگ دستیم با نیش و زبان می آزردی؟
باور کن مرد، من قصد بدی نداشتم. اکنون بگو این همه زر و سیم و جواهر را از کجا آورده ای؟ گنج یافته ای؟
خیر گنج نیافتم.
پس از کجا کرده ای مرد؟
بمانه تو به این کارهایش کار نداشته باش، از داشتن آنها لذت ببر. ببین چه برقی میزنه.
چه برقی دارد؟ تو را به جان یگانه فرزندمان سوگند میدهم، بگو که این همه زر و سیم و جواهر را از کجا آورده ای؟
خودت اصرار کردی و مرا سوگند دادی، و الا من قصد گفتن نداشتم. دزدیدم.
دزدیده ای؟ باورم نمی شود مرد، تو این را دزدیده ای؟
آری دوش به اتفاق یارانم و خزانه حاکم دست برد زدیم و آنچه که میبینی سهم من است، از شیرین کاری دیشب من.
وای چه میشینم، خانه خراب من کردی مرد. اگر بفهمند که زندهت نمیگذارم، گردنت رو میزنم.
خاطرت آسوده باشد، محال است که بفهمند. ما این کار را با استادی تمام انجام داده ایم، به عقل هیچ کس نمیرسد.
مرد برخیز، با تو هم صلات ظهر هست.
کجاست؟
دفعی چی هستی؟
ای وای، پس همش خواب بود؟
آره خواب دیده ای. در پی چی هستی مرد؟ بهتر است که از خواب غفلت بیدار شوی، نکند که میخواهی هر شب شکم گرسنه کودک معصوم من را با افسانه های دروغین ساخت خودت پر کنی. ها
هی میبینی بانو، میبینی که روزگار بر وفق مرادم نیست. از بخت بد ما ابو حسام هم زمینگیر شده است.
زمینگیر شده است؟
آری در بستر افتاده است، معلوم نیست که زنده برخیزد یا خیر.
حال به من بگو، زنده یا مرده این ابو حسام که میگویی چه ربط به ما دارد؟
ربطش این است که او تنها کسی بود که به من نصیحت میداد.
یعنی اگر ابو حسام نباشد، من و فرزندت باید از گرسنگی بمیریم؟ برخیز و چاره بیاندیش مرد.
باشد برخواستم.
مرد که تا این موقع از روز در خانه خواب باشد، معلوم است که روز و روزگارش همین میشود که هست.
هنری غیر از زخم و زبان زدن آیا داری؟ بهتر است بروم، شاید یک چیزی گیرم آمد.
کجا بروی؟
گفتم که میخواهم به نیشابور سفر کنم.
آها، میشود بگویی که چرا به نیشابور میروی؟
تا هنر بیاموزم که از این تنگ دستی برهیم.
آها که اینطور، خب در همین شهر خودمان کار انجام بده، هنر بیاموز، حاجت نیست که این همه راحت را دور کنی. البته اگر واقعا قصد هنر را مختن داری.
امان از زخم زبانهایت زن، امان، اینجا نمی شود. در نیشابور استادیست که هنری دارد و اگر هنر او را بیاموزم بندک زمانی روزگار من بهتر خواهد شد.
خب این چه هنریست که آموختنش روزگار من را به اندک زمان بهتر خواهد کرد؟ من که میگویم هنر و جوهر مرد همون کار کردن است. کافیست تو دل به کار بدهی مرد. خداوند هم خودش کمکمان میکند و حاجت برفتن تا نیشابور نیست.
خیلی